هشتگ خبر. تولید 2.6 میلیون تن شیر در نیمه اول امسال. مطابق با اعلام مرکز آمار ایران، مقدار تولید شیر در 6 ماهه اول سال 1398 نیز حدود 2.6 میلیون تن بوده است. آمارگیری از گاوداری‌های صنعتی با 3 هدف به هنگام سازی فهرست گاوداری‌های صنعتی، تهیه اقلام مورد نیاز حساب‌های ملی و تولید آمارهای مهم در این رشته فعالیت در پاییز سال 1398 توسط مرکز آمار ایران اجرا شد. نتایج حاصل از اجرای این طرح نشان می‌دهد که تعداد گاوداری‌های صنعتی در سال 1398 حدود 27 هزار واحد بوده که نسبت به سال 1395 بیش از 6% افزایش یافته است. یافته‌های حاصل از این طرح نشان می‌دهد که 62% گاوداری‌های صنعتی به فعالیت تولید شیر و 38% به فعالیت پرواربندی مشغول بودند. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رهیافت همراه باشید.
رهیافت
به نام خدا. سلام میکنم به شما هموطنهای خوب و نازنین، شرمندهای همیشگی برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با این برنامه تا حوالی ساعت 21 با شما همراه خواهیم بود. امشب میخوایم درباره قیمت خودرو برنامه رو تقدیمتون کنیم. خواهش میکنم همراه این برنامه باشید. سامان پیام کوتاه ما 30036-37. خب از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که میدونم حتما با رصد بازار از قیمت‌های خودروها خبر دارید، میخوایم بپرسیم و شما هم به ما راهنمایی کنید و انشالله به مسئولین که چیکار کنیم تا قیمت خودرو شکلی منطقی به خودش بگیره. سناریوهای مختلفی درباره این افزایش قیمت مطرح میشه که من در خلال برنامه به همه این سناریوها در قالب سوال خواهم پرداخت. شما مگر سوالی در این زمینه دارید مطرح بفرمایید. مهمان محترم ما جناب آقای دکتر امیر حسن کاکایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس محترم صنعت خودرو هستند. آقای کاکایی خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، ان شاءالله که برنامه خوبی داشته باشید.
متشکرم. البته شنوندگان عزیز ما رو میتونن در فضای مجازی هم در صفحه اینستاگرام رهیافت دنبال بکنن. ما هر روز موضوع برنامه فردا رو در صفحه اینستاگرام رهیافت قرار خواهیم داد. اگر سوالی دارید پیش پیش میتونید مطرح بفرمایید در صفحه اینستاگرام برنامه‌مون و رهیافتمون تا آخرش با دو تا تی هست. عنایت بفهمید امشب مراجعه کنید، برنامه موضوع برنامه فردامون رو خواهید دید، اونجا امشب هم میتونید ما رو دنبال بفهمید. آقای کاکایی، بحث ویراژ قیمت چهارچرخ تو بازار، نکته ای که بسیار قابل تعمله و شاید در یک دو ماه گذشته این افزایش قیمت بسیار چشمگیر بوده، گاهی تا 12 میلیون تومان قیمت خودرو افزایش پیدا کرده. مثلا پژو 405 که الان تو دنیا کسی سوارش نمیشه، اما این افزایش درش اتفاق افتاده. شما علت رو چی ارزیابی میکنید تا نظر مردم رو هم بپرسیم و سوالات اونا هم از شما بپرسیم؟
به نام خدا. من اول یه چیز اول برنامه بگم، من کارشناسم، کارشناس تجزیه تحلیل میکنه بر اساس واقعیت ها. حالا یه واقعیت های تلخه، یه واقعیت های خوشاینده.
اینو میگید من از الان نکنم؟
نه، از الان دارم میگم که مردم ناراحت نشن از دست ما. وضعیت خوب نیست. این از این، حالا من توضیح میدم چرا وضعیت خوب نیست.
که خوشخبر باشی نمیشه.
بله، ببینید واقعیت اینه که در 2 سال گذشته اتفاقاتی بر صنعت و بازار خودرو همزمان رفته. الان نتیجهشه، من اگه خواستیم باید توضیح میدم دلیلش. الان اتفاقی که افتاده بر اساس سیاست گذاری ها و مجموعه اتفاقاتی که در این 2 سال رخ داده، بازار خودرو شده بازار سرمایه.
درسته.
و از بازار مصرف در اومده.
بله.
لذا هر اتفاقی که در بازار سرمایه های دیگه اتفاق میفته، در اینم شما مشاهده میکنید. اگه سکه میره بالا، اینم میره بالا، نمیدونم بورس ورزش خوب میشه، اینم خوب میشه. خوب که میگم یعنی بالا میره. برای ما بده ها، ولی برای از دیدگاه سرمایه بالا میره. بماند من همینجا هم راحتتون کنم، یه چیزی حدود 1.5 میلیون تا ما تقاضا داریم به علت حالا همجور حالت عادی رو دارم عرض میکنم. بله. کل خودروسازی امسال زور بزنه تمام زحمتایی که کشیده رو بذاره رو هم، به بالای 800 هزار تا، حد اکثر به 850 هزار تا خودرو در سال میرسه. و اینجا شما متوجه میشید که دیگه الان دست خودروسازی هم نیست. یعنی شما مثلا میگن 10% بیشتر میشه، میشه 800 و مثلا 80 هزار تا، با تا 1 میلیونیم 2 میلیون خیلی اختلاف داره. رضا اینجا سرمایه دارهایی که در اینجا چیزی به نام کالایی به نام خودرو رو حالا یه دونه دارن یا چند تا دارن، میتونن بازیگر اصلی باشن. و بعد پیشبینیه که یه سرمایه دار از اوضاع آتی بازار میکنه، باعث میشه که قیمت رو اون کالا بخوره و قیمت بالا پایین بشه. الان مثلا تنشا توی یه هفته گذشته بیشتر شده، قیمت هم یه دفعه جهشی رفته بالا.
بسیار خب، حرفای خیلی چالش خیزی زدید آقای
بله.
کاکایی که شاید در دلش سوالات بسیار زیادی نهفته بود که از شما خواهم پرسید. اما ما هفته گذشته برنامه رو در خصوص بازار خودرو داشتیم و قیمت خودرو، و هم مهمان حضوری ما آقای دکتر علیلو بودن، نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی، و یک مستندساز جناب آقای انصاری که تلفنی روی خط ارتباطی اون اومدن مستندی رو ساخته بودن درباره وجود مافیایی در صنعت خودروسازی تحت عنوان اختاپوس. توضیحاتی رو دادن هم آقای علیلو هم آقای انصاری، و در واکنش به توضیحاتی که دو مهمان محترم برنامه دادن، از شرکت کروز با ما تماس گرفتن و درخواست کردن که نکاتی مطرح شده در برنامه که ما باید بیایم رو آنتن و به این نکات پاسخ بدیم. فکر میکنم وظیفه رسانه ما ایجاب میکنه که این بزرگواران رو خط ارتباطی ما بیان و توضیحات لازم رو درباره اون چه که در برنامه هفته گذشته مطرح شده رو بدن. جناب آقای نظری، مدیر محترم روابط عمومی شرکت قطعه‌سازی کروز، الان رو خط ارتباطی مون هستن. آقای نظری خدمتتون سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیزتون، دستاندن کاران برنامه عزیزان که زحمت می‌کشن، و خدمت جناب دکتر کاکایی هم سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که خدمت شما هستم.
منم سلام عرض می‌کنم
خدمت شما. در خدمت شما بزرگواریم.
آقای نظری ما خدمتتون هستیم، حدوداً 5 دقیقه و 20 ثانیه خدمتتون هستیم.
خیلی موضوعات رو پشت سر هم میگم که حالا چون نکته‌ای که مطرح شد بحث کلی بحث خاص بود، ولی اینکه اسم شرکت کروز در اون برنامه اومد، من تعجب کردم. دوست دارم نکته رو من در مورد بحث شرکت کروز عرض می‌کنم.
بفهمید خواهش می‌کنم.
شرکت کروز در سال 1360 در خیابون شکوفه میدان شهدا با 2 تا کارگر شروع به کار می‌کنه.
بله.
و کلیدهای لوازم برقی خانگی تولید می‌کنه تا سال 66. سال 66 که بحث مشکلات مخابراتی بود، یادتون باشه اون موقع یه دونه تلفن می‌خرید 1/3 قیمت خونه بود. میره به تولید کانکتورهای مخابراتی میپردازه و تا سال 70 هیچ فعالیتی در تولید قطعات خودرو نداشت.
بله.
از سال 70 به جهت اینکه کانکتورها رو تولید میکرده و بحث سیم داشته، میاد تو تولید کانکتورها و دست سیم برای خودرو وارد میکنن. اینم دو نفر بودن، دو تا در حقیقت شریک بودن که یکیشون فاروق اصل شریف و یکیشون فاروق اصل امیرکبیر بودن. برنامه تولیدشون این بوده که ساخت آن چیزی که نیاز داشتن، حتی قالب‌ها رو خودشون انجام بدن. این باعث کیفیت و در حقیقت قیمت وضعیت قیمتشون بوده، تونستن رشد کنن. سال 70 وارد صنعت خودروسازی میشن که آقای علیلو برگشتن گفتن که نمیدونم از سال 60 اینها در حقیقت وارد شدن. اصلا تا سال 70 کسی وارد نشد، کروز تو این سالها نبوده. امروز کروز پیشرفته ترین دستگاه های تولید داخلی و تو بحث قطعات الکترونیکی و قطعات پیشرفته داره، خودش داره طراحی میکنه. یعنی مهندسی مجدد کاره که قبلا میکرده الان میتونه طراحی کنه. 250 نفر تو به اصطلاح مرکز تحقیقات این شرکت دارن کار میکنن که
بله.
فکر نمیکنم این شرکت داخلی اینقدر هزینه کرده باشه و خیلی از قطعات داخلی سازی کرده، طراحی کرده و داخلی سازی کرده. و از این 12,000 نفر 7,000 نفر پرسنل کروز خانم‌ها هستن که از این 7,000 نفر 3,000 نفر سرپرست خانوار هستن. این سرپرست خانواری که از سمت کمیته اعداد معرفی شدن، الحمدلله اومدن اینجا دارن تلاش میکنن و رزومه‌شون رو در بیارن. و اینکه در رسانه ملی نسبت به این همکارای من جسارت شده، من واقعا ناراحت شدم و گفتم که خدمتتون صحبت کنم. آقای علیزاده تو صحبتاشون چند تا مطلب گفتن که من میخوام اینجا پاسخ بدم. خیلی هم سریع میگم، واقعیتی بی که دوست دارم کاش ایشون اطلاعات بیشتری داشته، بازدید از شرکت کروز میکرد. آقای دکتر کاکایی بعدش بپرسید، در صحبتهای من ایشون از کروز بازدید کرده، بپرسید ببینید چه در حقیقت سالن تولید و چه تجهیزاتی در کروز وجود داره که واقعا ما ادعا میکنیم این نمونه هست درسته یا خیر. ایشون وقتی بحث رو مطرح میکنن که مافیای خودرو هست و متصل به کروز کردن در حقیقت تو این برنامه، این دروغ سخیفه. به نظر من یه حرف کلی زدن.
بله.
در حالی که ما سال 70 هستیم، ایشون سال 60 اومده گفته که آقا یه همچین چیزی اتفاق افتاد. این نکته اول.
بله.
حتما میگم که برای پیشنهاد خودشون این چیزی که دارن در حقیقت گفتن برن یه خود تحقیق کنن، ببینن که اصلا چه سالی خودروسازی تو بحث قطعه‌سازی وارد شد و در کشور. یه موردی مطرح کردن در مورد این که بحث نمیدونم آقا اتهام جاسوسی و کارمند سیاه بودن این صحبت ها. این موضوع قبلا هم سال 95 مطرح کردن، توسط مراجع امنیتی و نظارتی بررسی شده، منجر به صدور منع تعقیب و براءت شده و تمام اتهامات موضوعیشون با آرای به اصطلاح آرایش موجوده که یه همچین چیزی نبوده و ایشون متهمن. یعنی به نظر من ایشون باید پاسخ بدن که یه همچین چیزی رو، یه همچین مسئله رو مطرح کرد. تو بحث سهامداری که در حقیقت رأی قطعی مبرر شدن خود شرکت کروز رو داشتیم، که حالا اون بحث دیگه است. یه نکته ایشون گفتن، من تعجبم که چرا ایشون باید بیان چه صحبتی در مورد دستگاه نظارت و بازرسی کنن.
آقای نظری عذرخواهی می‌کنم، 2 دقیقه و 30 ثانیه فرصت هست.
اعتراض و هنگ توانی بزنن در حقیقت دستگاه قضایی. من فکر کنم دادگاه داستان خودشون باید این موضوع شد کنن. در مورد آقای علیلو ما دو تا نسبت به اظهاراتشون دو تا شکایت داریم، شکایت قبلیشون. حالا ان شاء الله نتایج تو همین برنامه عرض می‌کنم. البته یه توصیه هم می‌کنم، ایشون توی مصاحبه تو تاریخ 28 بهمن در روزنامه گفتید، روزنامه سیاست روز، در مورد سوالی که گفتن در مورد اینکه آقا یه بحث اختلاط نسبت به منشی ایشون بوده، گفت یکی از بستگانم. من نظرم اینه که اگر کسی میخواد مبارزه با فساد شروع کنه، اول سیستم خودش از اطرافیان خودش شروع کنه. حالا من اصلا این موضوع رو تایید نمیکنم، ولی توصیه ام اینه. در مورد آقای انصاری که کانال اکتوپوس رو فرمودید،
بله.
ایشون تقریبا تمام مطالبی که ایشون مطرح کردن، حالا یه سری از این مطالب رو تو آمد نیوز منتشر کردن، بالاخره رسانه‌های ضد انقلاب مطرح شده. خب این اصلا یه بحث جدا، ولی در مورد ایشون ما حکم قطعی داریم. 4 پرونده داشته، یک پروندهش رأی قطعی گرفته و ایشون محکوم شدن، یک پرونده دومی هم داره رأی اصلیشو گرفته، منتظر تجدید نظر هستیم اگر به اصطلاح شکایت دارن. به نظر من این نکته ای که ایشون محکوم شدن در قوه قضاییه نشون میده که حرفایی که ایشون زده تو اون بحث مصنعی که ادعا میکنم، و بالاخره فیلم درست کردن کاریه که الان کلیپ ها بچه ها میتونن تو خونه فیلم درست کنن و در حقیقت تحقیق میخواد اگر بخواد چیز درست سایی بشه. نکته من در کل اینه که اگر در رسانه ملی هر کسی که شما اطمینان میکنید، شما به هر حال وقتی که میگید از کمیته تحقیق تفحص کسی اومده یا اینکه کسی رو معرفی میکنید، بعد اون شخص هم یک تعهدی داشته باشه. حضرت عالی که بنده که الان دارم با شما صحبت میکنم به صدارت عنوان میشناسید، ولی واقعیت اینه که ما داریم در رسانه ملی حرفی میزنیم که این حرف میتونه دشمن شاد کنه. خیلی ها دنبال اینن که این داخلی سازی انجام نشه و خوشحال شن و کروز در حقیقت این سهمی که داره تو داخلی سازی میکنه، قطعات حساسی که داره داخلی سازی میکنه، ECU airbag، چیزایی که از پایه داره داری داره با عمق ساخت بالا داره داخلی میکنه.
خیلی متشکرم.
عاشق وارداتن، دنبال اینن که این کار نشه.
ممنونم آقای انصاری عزیز.
عزممونو گذاشتیم بر این جریان که این تولید در داخل انجام بدیم.
آقای نظری خیلی ازتون ممنونم. میخواستم یه دعوتی از شما بکنم آقای نظری، اگر ممکنه اونچه که مطرح فرمودید حتما درباره صحبت باید بشه. میخواستم دعوت کنم جناب علی یا دوستان شما در شرکت کروز با این قابلیت‌ها و توانایی‌های بالایی که ازش صحبت کردید به یه مناظره دعوت کنم شما رو با آقای علیلو یا آقای انصاری. این دعوت رو میپذیرید؟
من شما و آقای علیلو رو دعوت میکنم در بازدید از شرکت کروز بیایید ببینید تجهیزات، کارهایی که بچه‌های متخصصان 250 تا نخبه دانشگاهی در کشور.
بسیار خوب، شما مناظره ما رو تشریف بیارید، ما هم به شرکت کروز خواهیم اومد.
شما دارید دعوت میکنید، منم دارم دعوت میکنم بازدید کنید همه اونجا، در همونجا ما میشینیم گفتگو میکنیم.
نه ما مناظره زنده میگیم آقای نظری.
جوانان ایرانی افتاده،
بله،
ببینید چه حسادت های وجود داره، اونهایی که دنبال کار بازرگانی هستن بد بشین در موجود.
بسیار خب، همین رو هم در مناظره بهش خواهیم پرداخت. موافقید آقای نظری؟
من هر کی تصویر کنم برای شما کاری که در شرکت کروز از قطع سازان داخلی شده، تمام قطع سازی ما گاهن از خودروسازی شاید بالاتر باشه، چون میتونم با خودروسازی بین المللی.
بسیار خب آقای نظری،
قابل ممنونم از لطفتون.
خواهش میکنم. به حال ما دعوت کردیم از جناب علی به عنوان مهمان برنامه یا مدیران محترم شرکت.
ابتدا تشریف بیارید خدمتتون.
اگر صلاح رسید تشریف بیارید خدمتتون باشیم. خیلی ممنونیم آقای نظری.
خوشحال
شدم. شبتون بخیر، خداحافظ. خب آقای دکتر کاکایی، اشاره کردید که وضعیت خوب نیست و اشاره کردید نیاز داخل 2 میلیون هست، در حالی که در شرایط معمول 1,400,000 خودرو تولید می‌کردیم که نیاز بازار رو هم یه جوری مرتفع میکرد. خب الان میفهمید که ما چون از تقاضای بازار عقبیم نیاز 2 میلیون هست، یا نه چون بازار یه جو روانی بدی برش حاکم شده 2 میلیون، چون این نیاز خودروسازی ما اینقدر نبود واقعا.
بله نبود اصلا. اینم که من دارم میگم، دارم تخمینی میزنم چه جوری. بله. ببینید به طور عادی ما سالانه یه چیزی 1,000,000 تا 1,700,000 تا خودرو نیاز داشتیم.
بله.
در 2 سال گذشته حداقل 500,000 تا 700,000 تا در هر سال عقب موندیم.
بله.
این همینجوری تخمینی بگیریم، یه چیز 1,000,000 برای 2 سال گذشته ما عقبیم از نیاز.
خود مدیران خودروسازی اینو نمیگن ها.
همین دارم عرض میکنم.
بله.
حالا یه اتفاق دیگه افتاده، اصلا فرض کنیم که ما 1,000,000 تقاضای واقعی داشته باشیم.
خب
که اینم خودش تازه از این کمتر رو اینم توضیح میدم، ولی یه واقعیته از پارسال که قیمت گذاری که انجام داد شورای رقابت از همون روزای اول سال بر اساس دلار 4200 ضمانت شد برای هر کی که وارد این بازار بشه، اون موقع حداقل 17% سود تضمین شده داره.
خب
با نحوه قیمت گذاری بر اساس اختلاف قیمت دلار بماند، عملا 4200 داده نشد. خلاصه شو بهتون بگم، تو این 2 سال گذشته به طور متوسط بالای 50% هر کس بتواند در خود به خودروسازی ورود پیدا کنه، خودرو رسمی بخره، سود مطلق داره. خب یعنی اصلا بی برو برگرد بدون آشیاز. حالا چنین بازاری یعنی بازار هیجان انگیز سرمایه گذاری،
خب اینه قابل محاسبه نیست، چون یه زمانی بحث فروش سبدی مطرح بود.
بله.
که اونو جلوش گرفتن.
بحث
تمام رمشارو پیش فروش با ربات هست که گفتن.
بله.
آقا ما
اونم الان جلوش گرفتم. بله. خب. به همه اینا جلوش گرفته شده، ولی ببینید بالاخره هجوم سرمایه است، سرمایه دار راشو پیدا میکنه چون دنبال سوده، سود تضمین شده که داره. حالا مثل هکر دیگه، مگه این همه سیستمای امنیتی
نه آخه اتفاقی تو این بازار نیفتاده که یه دفعه اینجوری شد؟
نه آخه همین دیگه، اشتباهتون همینه. این اتفاق اولا از گذشته است. کی میگه اتفاق از آبان ما هیجان تو بازار تزریق شد؟ چه جوری خانم بریم چک کنین حرفی که من میزنم. ما سرکار خانم پیروزبخ، چون خیلی جالبه، من در تابستون پیشبینی کردم که قیمت خودرو در هولوش مهر و آبان به کف میرسه. چرا؟ چون خودرو داشت تولیدش بالا میرفت. یک دفعه اومدن مصاحبه کردن که آقا از سال بعد پراید نباید باید تولید نشه، پراید و پژو 405 حذف میشود.
تو خود رو اینکه بعد اینجوری
شد عرض میکنم اجازه بدین همین دارم میگم. دو روز بعدم یا سه روز بعدم وزیر محترم صنعت اومد گفتن بله فرمایششون درسته. خب از همونجا شما ببینید چک کنید عددها رو، عددهای رقم پراید و پژو شروع کرد بالا رفتن. ببینید بازاری که ارزش به شدت عقبه از تقاضا و بازار سرمایه است با کوچکترین تلنگری شروع میکنه افزایش پیدا کردن. لذا اگه خاطرتون باشه قیمت‌های پراید نزدیک 60 میلیون تومان شد، اصلا باور نکردنی بود، در حالی که این قیمت هولوش 50 تومان بود تا قبل
الان که حدود 70 تومان بود.
نکته اینجاست الان نزدیک عید شدیم از یه طرف، نه به خاطر اینکه تقاضای مصرف بالا رفته باشه، به خاطر اینکه همه انتظار تورم رو دارن. این تورم انتظاری که وجود داره به طور شما الان سکم رفت بالا، ارزم رفت بالا، به همین نسبت چیه خودرو هم میره بالا. من اطلاع ببخشید یه لحظه فقط یه عدد رو برای شما میگم چون شما همه رو پراید تمرکز دارید. من جالب بود همین امروز دوباره داشتم میگم چک کردم، سانتافه هفته پیش بوده 1 میلیارد تومان، امروز الان داشتم میگم 1 میلیارد و 126 میلیون تومان قیمتی که توی سایت ها کردن. یعنی تو همین یه هفته خودروی وارداتی که وارد نمیشود در کیش تغییر نداشتیم ما، خلوش 10% افزایش قیمت بیان. این ناشی از اصلا عرض تقاضا نیست، این ناشی از هیجان بازار به اصطلاح سرمایه است و البته ارزش پول ملی.
خیلی متشکرم آقای دکتر فولادگر، رئیس محترم کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر فولادگر خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم سلام، من در خدمت شما و همکارانتون و عزیزانی که تو استودیو هستن یه ارتباط دارم و همه عزیزان شنونده این برنامه، عرض سلام و آرزوی موفقیت.
خیلی متشکرم آقای فولادگر. اگر قرار بر این هست که همه دست به دست هم بدیم صنعت خودرو حمایت بکنیم، دولت حمایت کنه، تسهیلات بده، همه دست به دست هم بدیم، میگیم آقا یک صنعت حیاتی است برای کشور ما، یه جورایی دشمن هدفش این هست که ما این صنعت ضربه به سرمایه اجتماعی کشورمون بزنه، اگه قراره این همه حمایت بشه قیمت خودرو هم به همین شکل بالا بره، واقعا تحلیلایی که آقای کاکایی گفتن یا احتمالاً تحلیلایی که به بازار برمیگرده و جو روانی بازار چه فایده داره؟ خب دست از حمایت آدم برداره.
بله که تو قسمت آخره فرمایشاتشون ارتباط برقرار شد و شنیدم.
بله
و کل بحثشون رو قبول دارم، البته متعهدم که به هر حال عرض و تقاضا و توزیع هم مؤثر هست، اینجوری نیست که بگم بی تأثیره، چون اگر ما مثلا تولیدمون و همچنین بحث نظام توزیعمون کفاف تقاضا رو میداد، یعنی یه نوع توازنی بین عرض و تقاضا هم برقرار بود، خب طبعا این یکی از عوامل افزایش قیمت که همین گفه بین فاصله بین عرض و تقاضا ایجاد نمیشه.
ببخشید آقای دکتر، آقای دکتر معذرت خواهم، من اینو چون شما نشنی میگم، ابتدای برنامه عرض کردم که عرضه نصف تقاضاست و لذا اختلاف خیلی زیاده، به خاطر این با تقاضا ما نمیتونیم کنترل کنیم.
درست دقیقاً.
ببخشید.
والا اون تبع بازار و اون عرضات که بحث هیجانات که ما همیشه ما داریم، دلیلش اون نقدینگیه فوق‌العاده بالاییه که
الان تو کشور. آقای دکتر فولادگر اجازه میدید نظر مردم رو بگیم. 0939-9228 از نیشابور با ما تعامل کردن شنونده عزیزمون، گفتن که من محل زندگیم نزدیکای ایران خودرو سمت بینالود نیشابوره، تا جایی که چشم کار میکنه تو بیابون ماشین پارک شده، اگر کمه اینا کجاست و چرا به مردم سخت میگیرن؟ اینو میتونید پاسخ بدید؟ اگه واقعا بازار هست و آتش هست و تولید اون توانایی لازم رو نداره که با تقاضای بازار جواب بده، پس این مشاهدات بیننده شنونده ما از کجا میاد؟
البته اونا باید خود مسئول خود رو سازی توضیح بدن، ولی معمولا اینا تحویل میشه، یعنی اون چیزی که گزارش میدن اینه که ما کف پارکینگ و کف کارخونه رو به حد اقل رسوندیم، یعنی یه زمانی اینا که دپو میشد و انبوه میشد هر کنون یکی دوتا ستا چند تا قطعه کم داشت، برخیش قطعات تحریمی بود، برخیش قطعاتی بود که بالاخره ناقص بود، عمدتا به این دلیل پارکینگ ها میمون. ولی آخر گزارش که این البته یه ماه پیش قبل از این دو سه هفته تعطیلات که مجلس دایل انتخابات باشه اومدن گزارش دادن، خدای وزیرم من شنیدم تو تلویزیون همین شاید اینو گفت که به خاطر بحث جمع کردن این خود رو ما الان به حد اقل رسونیم کف پارکینگ ها. اما من در ادامه هر ازم خواستم این عرض کنم که اون هیجانی که به هر حال هست و اون طلب آزادی که اشاره کردن عمدش به دلیل نقدینگی سرگردان خب ما چون تو تولید نمیبریم، تو کار مولد نمیبریم، حالا یه مقداری وضعیت بازار سرمایه و بازار بورسمون بهتر شده بوده توی این مدت، ولی خب معمولا خب یه جایی نقدینگی جریان پیدا میکنه دیگه، اون جایی که حالا میبینه بالاخره یه سودی هست وقتی این تفاوت قیمت هست بین قیمت تولید و قیمت بازار، خب طبعا به این سبب میاد. یه بخشش هم به هر حال بحث عرشبت که نوع ارزگیه که هست، خب بالاخره اینا با این شیوهی که پیش فروش میکنن و میرن توی سامانه، به هر حال چون تقاضا خیلی بیشتر از عرضه هست، یه عده محدودی موفق میشن برن. ما فرضم برای این هست که با من ادعای مسئولین هم درسته الان نظارت داره میشه روی این بحث پیش فروش ها و اون فرضی هایی که حالا ممکنه اصلا یه عده وسط نفوذی توی این قضیه بکنن و اصلا سود روی توی این قضیه داشته باشن اونم قبول نمیکنه، ولی همین که بالاخره تقاضا بیشتر از عرضه میشه و نمیتونن یه عده از این مسیر برن، این خودش این تفاوت رو ایجاد میکنه و یه نوع تفاوت قیمت بین قیمت رسمی و قیمت بازار پیدا میکنه. یه عده که حرفه‌ای هم توی این کار یا میان مثلا به یه نحوی به یه عده میگن بیان شما ثبت نام کنین، اگر تونستین وارد شین ما مثلا به این قیمت از شما بخریم. همین در سوداگری ها و سودجویی ها این هم واضح شد مزید داره لط ما آخرینش هم بحث نرخ عرضه، یعنی بالاخره اشاره کردم ما نمیتونیم اینو غافل بشیم ازش، نهایتا بالاخره هنوز خود رو ما عرض بدی داره، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، و وقتی ما این تفاوت نرخ عرض رو داریم میبینیم و مشاهده میکنیم قطعا رو قیمت بازار هم اثر میذاره. حالا مسائل تورم خود کشورم که حالا بالاخره تورم 30-40% ما های اخیر را داشتیم دوست. که این هم طبعا همش ما اثر دست به دست هم داده و الان این قیمت های بازار ما داریم میبینیم که واقعا هم نمیتونیم بگونه قیمت واقعی خود بود، ولی خب در این حال هم سرکوب هم نمیشه، یعنی قیمت هم که نمیشه سرکوب کرد، برحال اون اصل عرض و تقاضا ها چه میشه.
بله آقای فولادگر میدونید امروز قیمت مثلا پراید چند بوده؟ آقای فولادگر؟
بله بله.
قیمت پراید میدونید امروز چند بوده؟
امروز هم ندارم ولی حتما قیمت وحشتناکی بوده، غیر قابل پیشبینی.
70 میلیون آقای فولادگر. پژو 405 میلیون چند بوده؟
60 میلیونش هم پریروز و دیروز شنیده بودم ولی دیگه امروز نداشت. خب متأسفانه همین رو که عرض کردم، یعنی واقعا به هر شکلی بخوای محاسبه بکنی قیمت تمام شده فراید این نیست. ولی خب این تفاوت واقعا ناشی از همه عواملی است که اشاره کردم.
بسیار خب آقای کاکایی، توضیحات های فولادگر رو شنیدیم، البته از این دست توضیحات رو ما از نمایندگان محترم مجلس زیاد شنیدیم
بس.
چون بحث طرح ساماندهی بازار خودرو رفت تو مجلس، یک سال خورده طول کشید تا
دم
اون
حالا داره در ایراد شورای نگهبان رفت بشه، این قانون بشه، یه مقداری کمک میکنه و اینکه ما کمک کنیم بیان بریم در مسیر اصلاح ساختار. من که اعتقادم اینه
بس.
همیشه هم تو این برنامه‌ای که داشتم خدمت شما
بله
عرض کردم که ما تو صنعت خودرو اصلاح ساختار پیدا نکنه و بید نیا توی عرصه رقابت پذیری واقعی همین هست، یعنی ما تو قیمت، تو کیفیت، تو خدمات بعد از فروش باید یفتیم تو رقابت. چرا مردم تو لوازم خونه گلایی مشکل ندارن میرن با هر شیوهی بخوام انتخاب بکنن
مشکل ندارن؟
بالا تر قیمتی پایین تر نه، بالاخره چون اونجا رقابت هست قدرت انتخاب دارن مردم دیگه.
آقای فولادگر معلومه که از بازار لوازم خانگی هم بی خبر هستید جناب.
آ چرا؟
از هر سه کالای خانگی که تو بازار است دو تاش قاچاقه.
نه اون بحث قاچاق و بحث این به خاطر حالا
یعنی اگر مردم میتونن بخرن به خاطر اینکه قاچاق وارد میشه به اندازه کافی تو بازار هست.
وضعیت خاص مسائل ارزی ما و محدودیت واردات یه مقدار اینا به سامانی ایجاد شده. ولی من میخوام عرض کنم تولید کننده لوازم، من این عرضم شاید درست نتونستم برسونم، ببینید تولید کننده لوازم خانگی ما تو کشور چند تا داریم از برندهای بزرگتر یا کوچیکتر و تا قبل از این نوسانات ارزی یک سال اخیر که خوب واردات هم بود، بنابراین مردم قدرت انتخاب داشتن تو خرید مثلا یه یخچال یه تلویزیون یا مرشلات که یه وسیله. اینم عرضم، من میگم وقتی قدرت انتخاب تو خود رو مردم ندارن و محدوده و نوعی انحصار هست این مسائل پیش میاد. بنابراین راه حل موضوع بحث رقابت‌پذیری کردن این صنعت هست و تو